ایدئولوژی بوده، بر اساس اون تفکر ایدئولوژی آزمون و خطاهایی انجام شده تا بعد به فضای مجازی رسیدیم. ما همون شکلی که به رادیو رسیدیم،
این فراینده
ببینید، رسانه خروجیه، عنصر وجودی رسانه تاکتیک محور هستش. تاکتیک محور نمیتونه ایدئولوژی به وجود بیاره برای ما. تاکتیک تو حوزه تاکتیک من میگم این شکلی کار کنیم، یه نفر دیگه یه شکل دیگه کار بکنه. مثل چی؟ مثلا شرق آسیا که الان میاد داتا اشیا رو برای خودش به وجود میاره، بر اساس چی؟ بر اساس اون گفتمانی که داره. این گفتمان یک بارش میاد بار فنی میشه، یک بارش میاد بار روانشناسی میشه، یک بارش میاد بار رفتارشناسی جامعهش میشه،
یه بارم اقتصادی هستش،
یک بارش میاد اقتصادش میشه. خب همه اینها رو میان جمع میکنه، میاد حالا میگه تو بستر تاکتیک ما چیکار کنیم؟ از رسانه با این پلتفرم ما میایم استفادهمون رو انجام میدیم. من میخوام خدمتتون عرض کنم، اتفاقا اونها اول ایدئولوژی رو داشتن، بعد گفتمانی رو به وجود آوردن. فلسفه است، ببینید، تفکر فلسفه غرب، فلسفه شرق، این دوتا وقتی که با هم دیگه تقابل میکنن، تقابلش میاد تو تاکتیک رسانه میاد خودشون نشون میده.
من عرضم این نیست اونها فلسفه ای نداشتن، یقینا اونها فلسفه ای داشتن، بر اساس اون فلسفه اقدامات خودشون رو تنظیم میکنن. اما نگاهی که به رسانه میشه اینه که رسانه ها اگرچه انسان ها میتونن به عنوان یک به اصطلاح یک نگاه ذات محورانه بهش داشته باشن که بگن اینها بر اساس یک ذاتی که دارن یقینا دست ساخته فلسفه غربه، و اگر ما این نگاه رو بهش داشته باشیم، پرداختن ما و ورود ما به عرصه رسانه یعنی ورود به عرصه زمین بازی دیگران، در حالی که نه، رسانه ها اینطوری نیستن. رسانه ها یک ذاتی دارند خارج از به اصطلاح هویت فرهنگی و فلسفی انسان ها که بر بستر فلسفه میتونه سوار بشه. یعنی چی؟ یعنی فلسفه شرق میتونه از بستر رسانه به نفع خودش استفاده کنه، همونطوری که چین داره این کارو میکنه و خودش رو منهای از غرب کرده در بعضی از جاها. همونطور ما میتونیم این رو به عنوان یک ابزار برای قدرت گفتمانی خودمان استفاده کنیم. اگه اینطوری بشه چی میشه؟ اینطور خواهد شد که آن ایدئولوژی که من دارم تقویت میشه. یعنی چی؟ ابزار نقطه قدرت. حضرت آقا در مورد مثلا فضای مجازی اینطوری میفهمند، صراحتا میفهمند که ابزار است یک، بعد ما این ابزار رو متنوع کنیم، ابزار رو بعد با کیفیت خلق کنیم. چیزی که خود از آقا فرمودن، حالا من تاریخش رو شاید نتونم الان پیدا بکنم، میگه ابزار باید مال خودتون باشه، خودتون ابزار رو به وجود بیارید، خودتون تولید بکنید، مالک ابزار. اگه ما نگاه ابزاری داشته باشیم، یعنی میتوانم این ابزار رو از آن گفتمان منها کنم، بیارم تو گفتمان خودم و ایدئولوژی خودم رو تقویت کنم.
ابزار یعنی تاکتیک،
اصلا جدا نیستن. رسانه و گفتار در هم تنیدن، یعنی واقعا وسیله نیست. ببینید، قلم، قسم یاد شده در قرآن به قلم، فقط نه قلم، به آنچه که می نگارد، یعنی به من پیوسته فرهنگی شده. فضای مجازی بدون گفتمان فرهنگی صرفا وسیله نیست.
پیوسته فرهنگی باید داشته باشه.
آقای دکتر بصیری پشت خط هستن، چون واپس این دقایق برنامه هم هستش، دیدگاه حضرت عالی هم بپرسیم، برمیگردیم به استدیو و جمع بندی میکنیم. در خدمتتون هستم جناب بصیری بزرگوار.
خواهش می‌کنم، من دو تا نکته اضافه کنم. یکی بحث حالا صحبتایی که دوستان داشتن بخصوص جناب بصیری. ببین، ما یه ساختار فرماندهی کنترل و یک حالت قرارگاهی می‌خوایم برای فضای مجازی داشته باشیم. ظاهرا قرار بوده یا قراره که شورای عالی فضای مجازی نقش رو ایفا کنه، نقش این قرارگاه رو، ولی به هر حال مکانیزم‌های شاید اجرایی رو در اختیار نداره، یا به هر دلیلی باید مسئولین گردانده باشن که بحث نظارت و کنترل اینها ضعیفه. بنده مدتی که بالاخره مسئول باشم این قضیه خیلی کار کردیم، پیشنهاداتی هم دادیم، دارن روش ظاهرا کار میکنن که این مشکل حل بشود و معلوم باشد پاسخگوها، هر کسی که در جایگاه خودش پاسخگو باشد. بحث بعدی بحث گفتمان هست برای تولید در واقع محتوا هست که این گفتمانه هم باید به حال بهش پرداخته بشه. یعنی گام بعدی ما که ممکنه ما رو به چالش بکشه بعد از اینکه شبکه ملی اطلاعات شکل گرفت، واقعا بحث گفتمان سازی و تولید محتوا است. و سوم که حالا بالاخره حتما برادر بزرگوارمون جناب بصیری در بسیج بهش حتما فکر میکنم و انجامش میدن، من اعتقادم این که ما یک بسیج سایبری و بسیج فضای مجازی باید ایجاد کنم، و ساختاری که بسیج ما داره و تجربه‌ای که در دوران جنگ تحمیلی به اعتقادم میتواند تمام در واقع برنامه هایی که در جاهای مختلف، بخش های مختلف یا اون ستاد و قرارگاه فرماندهی کنترل فضای مجازی گرفته میشه رو، به اعتقادم شاید بخوام بگم بیراهه نگفتم که بسیج تنها سازمانی که میتواند این با توجه به اون ساختار روشن،
بله، ذاتش چنین چیزی رو داره،
میتواند هم در داخل کشور، و هم میخوام خواهش ازشون بکنم که ببرن در بحث در واقع بین المللی در فضای جهانی اون گفتمانسازی و تولید محتوا، برن دنبال افراد فعالیت خواه هست، افرادی که با گفتمان انقلاب اسلامی در سطح جهانی هم فکر و هم سو هستن، برن اونها هم کار بکنن و در واقع نهضت انقلاب اسلامی رو نهضت جهانی بکنن انشاءالله. که تحقیق ما این قابلیت رو دارن.
سپاسگزارم. تبریک میگم ایام مبارک دعی فجر رو خدمت شما جناب آقای دکتر مهدی وسیری استاد محترم دانشگاه و صاحب نظر در فضای مجازی که دعوت ما رو پذیرفتید در پیرامون برنامه تنگ احد با موضوع واکاوی دیدگاه مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی. اینک سخن واپسین میهمانان داخل استودیو رو برای جمع‌بندی. جناب آقای دکتر کبیری بزرگوار، حضرت عالی به عنوان کارشناس فضای مجازی، مدرس دانشگاه و نظری پرداز در این حوزه دیدگاهتون رو می‌خوام جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. جناب آقای اسماعیلی، من خواستم به عنوان آخرین جمله‌ام خدمتتون رو عرض کنم که جریان خبری در صنعت رسانه غرب یک اصل نانوشته و بنیادین هستش و رسانه هم نقش ژئوپلیتیکی در ساختن افکار عمومی داره. ما اگر که می‌خوایم تو این فضا و تو این فرایند می‌خوایم به زیستبوم خودمون ادامه بدیم و نمی‌خوایم نابود بشیم، ناچار هستیم که با گفتمان خودمون، با بومی سازی خودمون، داخلی خودمون توی این فضا حرکت بکنیم.
سپاسگزارم. جناب آقای مسعود بصیری، مسئول محترم سازمان بسیج رسانه‌ای کشور.
بله، عرض شود که به نظرم میاد که ما باید، البته مطالبه خیلی خوبه، اما اولین گام و بزرگترین گام و مهمترین گامی که باید برداریم اینه که ما در حقیقت باید یه گام عملی برداریم. من فکر میکنم
که صحبت شما اینه که دیدگاه‌های رهبری زمانی محقق خواهد شد در فضای مجازی که دیگه از توصیه دست برداریم، پا بذاریم توی میدان.
بله، باید پاسخ خوب
یک مثال نوعی چگونه داره. یک حرکت فقط بگید.
ببینید، شبکه ملی اطلاعات باید راه اندازی شود. این هیچ حاشیه‌ای، نمیدونم، هیچ تفسیری نداره. باید شبکه جمهوری اسلامی ایران باید در ارتباطات داخلی خودش دسترسی بیگانه رو قطع کنه، وگرنه همین اتفاقی میفته که الان افتاده. شما از حاج قاسم سلیمانی مطلب می‌نویسی، این فلان شبکه مجازی حذفت میکنه. خب این که دیگه توهینه که چرا شبکه داخلیمون رو تقویت نمی‌کنیم؟
سپاسگزارم. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد حسین نژادی.
خدمتتون عرض کنم نگاه رهبری به فضای مجازی نگاه قدرته. یعنی اگر فضای مجازی بومی بشود و شبکه ملی اطلاعات اتفاق بیفته، این باعث افزایش قدرت در درون کشور هست. لذا از اتاق تأکید دارم بر این که مالک فضای مجازی باشیم و ابزارهای اون رو خودمون درست بکنیم و خدمتتون عرض کنم که در این فضا جبهه واحدی رو از انقلاب اسلامی و گفتمان انقلاب اسلامی بتونیم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر مهدی وسیری.
حقیقتا دارم عرض میکنم در این زمینه واقعیت اینه که ما خیلی کار جدی نکردیم. بنده خودم بذارم عرض کنم، بیش از اینها باید وقت بذاریم، بیش از اینها باید کار کنیم و مفهوم سازی کنیم این بیانات و دیدگاه های حضرت آ رو در ارتباط با موضوع فضای مجازی. به اعتقادم اگر این مفهوم سازی روش کار کنیم، میرسیم به یه جایی که بعد فرمایش مهمان عزیزمون برسیم به این که مدعی بشیم ما چطور در زمینه موشک و بالاخره بحث‌های دفاعی قدرت تبدیل شدن در عرصه منطقه و بین الملل، در عرصه فضای مجازی هم و فضای سایبری هم به یک قدرتی تبدیل شدیم که بالاخره از این قدرت ما دوستداران حقیقت و عدالت طلبی خوشحال خواهند شد و به طبع مایه زحمت و رنج دشمنان نظام و انقلاب من خواهد بود انشاءالله.
سپاسگزار از یکایی که میهمانانی که دعوت ما رو پذیرفتید. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم. تا فردا و تنگی احدی دیگر.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی نگاه دار دلی را که برده ای مده به دست سپاه فراق ملک دلم را به شکر آن که در اقلیم هست بر همه شاهی. به شکران که در اقلیم هست بر همه شاهی. سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشق روی گل با ما چه ها کرد. از آن رنگ رخم خون در دل افتاد، از آن گلشن به خارم مبتلا کرد. از آن گلشن به خارم سحر بلبل حکایت با سبا کرد که عشق روی گل با چه ها کرد. از آن رنگ رخم خون در دل افتاد، و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد. و از آن گلشن به خارم مبتلا کرد.
Okay. خب هموطنان عزیز و ارجمند، از تهران شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم و از شما دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، مخاطبان دوست داشتنی و درجه یک رادیو گفتگو، سلام. صبح زمستونی شما بخیر و نیکی. چقدر خوشحالیم که روزنه رو انتخاب کردین برای شنیدن. امروز اولین روز از دومین ماه زمستونه، به عبارتی میشه چهارشنبه اول بهمن ماه 1399 و ما میخواییم تا حوالی 10 صبح با شما در مورد واکسیناسیون عمومی کرونا که قرار قبل از آغاز سال 1400 انجام بشه و البته نگرانی ها از خیزش ویروس کرونا در ماهای پایانی های سال صحبت کنیم. قبلش اما بگم من اکبر کریمیم، تهیه کنندگی روزنه به عهده سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد هست و خانم محدثه کاظمی هم به عنوان نویسنده با ما هستن. صدا بردار امروزمون آقای بهنام رحمتی و خانم فاطمه ربانی هم مثل همیشه زحمت هماهنگی ها رو میکشن. خیلی ممنون میشم که امروز هم روزنه رو همراهی بفرمایید و پیام ها و صدای گرمتون رو به ما هدیه کنین. سامانه پیامکی 301035 و شماره تماس 226522825 راههایی هستن برای اینکه ما رو بهره‌مند کنید از نظرات خودتون در مورد موضوع برنامه. به ما بفرمایید اولویت بندی در تزریق واکسن کرونا با چه گروهایی باید باشه و اصلا آیا شما هنوز شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو سفت و سخت رعایت می‌کنین؟ در کنار 301035 و 226522825 برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو هم راههای دیگه ارتباطی ما هستن. شماره 162 روابطون یه سازمان رو هم فراموش نکنید.
علم و زندگی.
خب خانم نرجس رضازاده با ما همراه هستن، سلام، صبحتون بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب کریمی بزرگوار و یکایی که شنوندگان نازنین برنامه زندگی روزنه. صبحتون به نیکی، همراهیتونم با آیتم علم و زندگی و قراره راجع به واکسیناسیون کرونا و نگرانی های اصلی که جدید کرونا بگم براتون.
بله
بله، در همین ابتدا بگم دوستان، با تزریق واکسن بخش کوچکی از کد ژنتیکی ویروس وارد بدن میشه و سیستم ایمنی اون رو به عنوان یک عامل خارجی شناسایی کرده و از بین میبره. آرنه به سیستم ایمنی بدن یاد میده چگونه با ویروس کرونا مبارزه کنه. مسئله بعدی که بسیار جدی هستش در خصوص عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتیه که نباید ازش غافل شد. این عنوان که کوچکترین غفلتی درباره عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی پیک بعدی بیماری در بهمن ماه رو خواهد داشت، اتفاقات ناگواری رو همراه داره، چرا که رفتار ویروس کرونا قابل پیش بینی نیست و اکنون جهش فوق‌العاده ای یافته، به خصوص ویروس جدیدی که با نام ویروس انگلیسی راهی کشورها شده. باید برنامه‌ریزی‌های لازم رو برای زمانی که قدرت سرایت ویروس افزایش پیدا کرده رو حتما داشته باشیم. خب همونطور که همه می‌دونیم مشارکت خوبی بین نهادهای مسئول و مردم اتفاق افتاده و تونستیم تا حدی آمار مرگ و میر رو پایین بیاریم، منتها کوچکترین غفلت بزرگترین صدمه و آسیب رو به جامعه وارد خواهد کرد که واقعا اگر همکاری مردم تداوم نداشته باشه نمیشه جلوی این بحران گرفته شه. نباید این همکاری به فراموشی سپرده شه. باز هم ذکر این نکته همیشگی که مردم از حضور در هر گونه تجمع و دور همی به شدت خودداری کنند و هشدارها رو جدی بگیرن ضروریه. بهترین کار در این شرایط رعایت نکات پیشگیرانه است و همگان معتقدیم که پیشگیری بهتر از درمانه. خیلی ممنونم از توجهتون.
بسیار بسیار متشکرم که همراه ما بودی.
زنده باشید، روز خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ساعت 9:34
گفتگوی ویژه.
ساعت 9:34 اینجا رادیو گفتگو، روزانه رو به صورت زنده و مستقیم میشنوید. میخوام توی این بخش گفتگو کنم با آقای دکتر بیگلری، رئیس انستیتوت پاستور ایران. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
جناب کریمی، ضمن عرض سلام احترام خدمت شما و شنوندگان محترم مجله علمی روزانه در خدمت هستم.
آقای دکتر خیلی خوش آمدین. چه خبر از روند تولید واکسن ایرانی و البته تستایی که به هر حال توی مراحل فاز بالینی روی افراد مختلف و محدود البته تست شد و نتایجش رو به ما میگین و شنوندگان ما؟
بله، عرض کنم خدمتتون که با توجه پیچیده بودن این بیماری و واقعا پیچیده بودن طرز تهیه واکسن برای این بیماری، خوشبختانه در داخل کشور گروه های متعددی کار رو شروع کردن از همون ابتدای شیوع بیماری در کشور و چندین گروه آزمون های حیوانی رو پشت سر گذاشتن.
بله.
وقتی که به طراحی میشه حتما بر روی حیوانات باید آزمون هایی انجام بشه تا کار کرد و همینطور نتیجه تزریق واکسن رو در حیوان ببینیم. وقتی که نتایج قابل قبول بود، واکسن اجازه پیدا میکنه وارد کارآزمایی بالینی بشه که در کارآزمایی بالینی فاز یک تعداد محدودی داوطلب وارد میشن و در این مرحله ایمن بودن، بی خطر بودن واکسن مطالعه میشه و در کنار اون توجهی هم میشه که چقدر واکسن کاراست و کارایی داره. اگر در این مرحله واکسن موفق بشه وارد مرحله دوم میشه که مرحله دوم خودش ممکنه چندین مرحله فاز داشته باشه، چندین مرحله داشته باشه، قسمت داشته باشه که به تدریج باز ایمن بودن، بی خطر بودن و کارهای واکسن در گروه بزرگتری از داوطلبین مورد مطالعه قرار
گیره. آقای دکتر الان تون حالا ما یه سوال بپرسم، توی اون مرحله اولی با تعداد محدودی شروع کردین، این رصد شده به هر حال شرایط این افرادی که مورد تست قرار گرفتن، تا الان نتایج رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
ما الان از تعداد واکسن‌های ایرانی که تولید شده و یکی از واکسن‌ها که توسط ستاد اجرایی فرمان امام بنیاد برکت وارد کارآزمایی بالینی یک شده، تعداد افرادی که تزریق شدند،
بله،
خوشبختانه تا اینجا عوارض مشاهده نشده و تقریبا میشه گفت که تا اینجا پیشرفت خوبی داشته و امیدواریم که مراحل دیگر فاز یک هم به خوبی پشت سر گذاشته بشه برای این واکسن و واکسن وارد مرحله دوم بشه.
و جامعه آماری بعدی شما برای فازهای بعدی چقدر؟
بله، اجازه بفرمایید اینطوری عرض کنم، با توجه به این که در تولید واکسن روش‌های استانداردی هست که در دنیا حاکم هست و در مورد واکسن‌های کشور خودمونم یک کمیته هست که امنیت داده ها رو پایش میکنه، یعنی دقت میکنه که اینا متخصصینی هستن که کاملا مستقل هستن، از بیرون دارن نگاه میکنن
به
اون کار اون شرکت و در مورد هر واکسنی این حاکمه، کاملا استانداردها رعایت میشه. و اجازه میخوام این نکته رو عرض کنم که کشور ایران قدیمی ترین واکسن ساز منطقه هست و در بین کشورهای مسلمان فقط ایران و اندونزی هستن که به عنوان واکسن ساز خودشون تصدیق کردن. پس در کنترل کیفی واکسن ها ما سابقه دیرینه نزدیک به عمر مؤسساتی مثل انیسوپاسور و رازی داریم که اینا عمر 100 ساله دارن، یک قرن فعالیت کردن. پس کشوری هستیم که دانش تولید واکسن در کشور سالهاست نهادینه شده. اما در مورد فازهای بعدی تعداد افزایش پیدا میکنه. مثلا در فاز یک بین 50-60 نفر مورد مطالعه قرار میگیرن، در فاز بعدی در فاز دوم ممکنه صدها نفر مورد مطالعه قرار بگیرن.
اونها باید داوطلبانه باشن؟
معمولا از داوطلبی دعوت میشه که در فاز در واکسنی که با همکاری کوبا داره انتقال دانش فنی صورت میگیره، در اون که با انیسوپاسور ایران وارد این فعالیت شده، شاید بتونم بگم که در مرحله دومش که مرحله دو اول فاز دوم 100 نفر مورد مطالعه قرار گرفتن و در مرحله دوم فاز دوم حدود 900 نفر مورد مطالعه قرار میگیرن.
یه فاز
بزرگ هست که انشاءالله بعد از پایان این